نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان شب زنده داران، شمایی که با رادیو فردا هستید در نخستین ثانیه هایی که چهارشنبه در ایران شروع شده بامداد 12 آذر ماه. آزاده اسدی هستم در مجله 45 دقیقه‌ای رادیو فردا، مجله نیمه شب با شما خواهم بود با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله نیمه شب رو با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد. این قطعنامه که از سوی کشورهای عرب حمایت می‌شد روز سه‌شنبه با اکثریت 161 رأی موافق در مقابل تنها 5 رأی مخالف به تصویب رسید. 18 کشور به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. آمریکا و کانادا در کنار اسرائیل از جمله 5 کشوری بودند که به این قطعنامه رأی مخالف دادند. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیست. این قطعنامه تأکید می‌کند که اسرائیل تنها کشور خاورمیانه است که به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نپیوسته است و از این کشور می‌خواهد با پیوستن به این پیمان تأسیسات هسته‌ای خود را زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وزیران دارایی و دادگستری این کشور را از کابینه ائتلافی خود برکنار کرد و اعلام داشت که پارلمان را منحل و انتخابات پیش از موعد برگزار می‌کند. آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای که عصر سه‌شنبه منتشر شد گفته است یائیر لاپید وزیر دارایی و خانم سیپی لیونی وزیر دادگستری اخیراً دولت او را به شدت مورد حمله قرار دادند. آقای نتانیاهو افسوده است او دیگر اپوزیسیونی را در درون دولت خود تحمل نمی‌کند و با انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پیش از موعد پشتگرم به رأی مردم به اداره اسرائیل خواهد پرداخت. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب راستگرای لیکود است و دو وزیر برکنار شده عضو احزاب میانه اسرائیل هستند. پارلمان فرانسه عصر سه‌شنبه پیشنهاد به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را با اکثریت آرا تصویب کرد. این طرح که توسط نمایندگان سوسیالیست ارائه شد الزام‌آور نیست و با 339 رأی موافق در مقابل 150 رأی مخالف تصویب شد. پارلمان‌های بریتانیا و اسپانیا نیز به تازگی پیشنهاد به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تصویب کردند. دولت سوئد از این همگامی فراتر نهاده و حدود یک ماه پیش استقلال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز جمعه هشدار داد که اگر دور بعدی تلاش‌های صلح خاورمیانه باز هم به نتیجه نرسد، فرانسه قطعاً وجود کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. دولت اسرائیل عصر سه‌شنبه اعلام کرد که اقدام پارلمان فرانسه به روند صلح خاورمیانه لطمه می‌زند. آیت الله موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز شد. در جلسه فوق‌العاده سه‌شنبه شب جامعه روحانیت مبارز، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی به اتفاق آراء اعضای شورای مرکزی به عنوان دبیر کل جدید جامعه روحانیت مبارز انتخاب شد. قبلا آیت الله محمد رضا مهدوی کنی دبیر کلی این جامعه را بر عهده داشت. او در تاریخ 29 مهر ماه درگذشت. آیت الله موحدی کرمانی زاده سال 1310 و از مؤسسین جامعه روحانیت مبارز است و در این جامعه قائم مقام آیت الله مهدوی کنی بود. او تا سال 1384 نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران را بر عهده داشت و سال 1391 با حکم آیت الله خامنه‌ای خطیب موقت نماز جمعه تهران است. جامعه روحانیت مبارز با تشکل‌های محافظه‌کاری مانند حزب مؤتلفه اسلامی و انصار حزب الله همسو است.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید از مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه از گزارش رسانه‌های عربی و آمریکایی خواهید شنید درباره همکاری ایران با آمریکا برای مقابله با گروه خلافت اسلامی.
ایران در سه جبهه تلاش میکنه که آمریکا را متقاعد کنه که به جای ترکیه از ایران استفاده کنه. ترکیه برای همکاری با آمریکا شروطی گذاشته.
مسئولان میگویند هنوز عاملان اسید پاشی اصفهان را پیدا نکردند، اما مردی رو که برای پاشیدن اسید به صورت همسر و دخترش چند وقت پیش این کار را انجام داده بود پیدا کردند.
در قالب قانون مجازات اسلامی به عنوان مخصوصه زده شد، اون رو بتونید تا همچنان اجرا کنید.
همراه ما بمونید، در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو هم خواهید شنید. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که بسیاری از مذاکره کننده ها بر این باور هستند که زمان مورد نیاز برای دستیابی به توافق بسیار کمتر از 7 ماه و این زمان برای نگارش جزئیات در نظر گرفته شده. این صحبت ها 1 هفته بعد از تمدید توافق اولیه ژنو از طرف رئیس دستگاه دیپلماسی ایران مطرح شده. از هانا کاویانی بشنویم.
در جریان برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی که هفته گذشته در وین به پایان رسید، یک سوال زیاد به گوش می‌رسید. اینکه آیا طرفین مذاکره، خصوصاً ایران و آمریکا، توان بازگشت به پایتخت‌ها و توجیه یک تمدید دوباره مذاکرات را دارند؟ 1 هفته پس از آن که این تصور تبدیل به واقعیت شد و ایران و 5+1 تصمیم به تمدید توافق اولیه ژنو گرفتند، در ایران رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه سخنانی را در راستای توجیه دستیابی به تمدید مطرح کردند. روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در سفری در استان گلستان سخن می‌گفت، درباره مذاکرات گفت که ایران در مسیر تعامل سازنده با دنیا مسئله هسته‌ای را به مقصد خواهد رساند. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف هم همزمان در 8 همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع دیپلماسی هسته‌ای شرکت کرد و با طبیعی خواندن فراز و نشیب در مذاکرات گفت نباید نگران این موضوع شد، نباید گروهی زیاد خوشحال شود و نباید بنویسد هیچ. اشاره آقای ظریف به هیچ تیتر اصلی روزنامه وطن امروز نزدیک به طیف اصولگرایان جبهه پایداری بود که روز 4 آذر در واکنش به عدم دستیابی به توافق نهایی نوشت هیچ. محمد جواد ظریف همچنین در جریان سخنانش در کنار تشریح جایگاه ایران و اهمیت آن به دلایل تمدید مذاکرات اشاره کرد و گفت ایران و 5+1 برای نوشتن جزئیات توافق نیازمند به تمدید بوده و در این حال تاکید کرد که اکثر مذاکره کنندگان معتقدند که زمان لازم برای رسیدن به توافق بسیار کمتر از این زمان است. در پی اعلام نتیجه نهایی مذاکرات در روز 3 آذر و توافق طرفین برای تمدید توافق اولیه ژنو، اعلام شد که ایران و 6 کشور در 4 ماه اولیه این زمان 7 ماه باید به توافق سیاسی که همان چارچوب اصلی توافق جامع و نهایی است دست پیدا کنند. در غیر این صورت به گفته وزیر خارجه آمریکا کشورها باید در فکر راه حل دیگری باشند. رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است که یکی دیگر از دلایل تمدید گفتگوها این بود که پس از 3 آذر توافق اولیه ژنو منقضی می‌شد و طرفین مبنایی برای مذاکره نداشتند. از همین جهت این توافق اولیه که در سال گذشته به دست آمد تمدید شد. در زمان اعلام خبر تمدید توافق ژنو، مقام‌های ارشد کشورها تنها به ادامه این توافق و دادن 700 میلیون دلار در ماه به ایران از منبع درآمدهای بلوکه شده نفتی ایران خبر دادند. اما روز دوشنبه خبرگزاری رویترز و وبسایت آلمانیتور از جزئیات تمدید توافق ژنو پرده برداشتند. بنابراین دو گزارش که به نقل از افرادی که هویت آنها فاش نشده منتشر شده آمده است که در طول این زمان ایران به تبدیل اکسید اورانیوم 20% غنی شده به سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران ادامه می‌دهد و در این حال آنطور که این منابع گفتند دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات اتمی ایران که در توافق اولیه ژنو آمده بود 2 برابر می‌شود. بنابراین توافق 7 ماهه ایران همچنان از بکار انداختن سانتریفیوژهای نسل دومش امتناع خواهد کرد و همچنین موضوعی که در هفته‌های اخیر بحث برانگیز شده بود تزریق گاز به سانتریفیوژهای IR5 را نیز متوقف می‌کند. همه این اقدامات و سایر اقداماتی که ایران و 5+1 بر مبنای توافق بروز شده ژنو انجام می‌دهند برای این است که فرصتی برای مذاکره داشته باشند تا به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه اتمی ایران دست یابند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
یک روز بعد از انتشار گزارشی در وبسایت هافینگتون پست مبنی بر همکاری ایران با آمریکا در مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق، مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران این گزارش را رد کرد. در این گزارش به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا آمده که واشنگتن در جریان بمباران هوایی مواضع داعش توسط ایران قرار داره. جزئیات را از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران موضوع همکاری ایران با آمریکا را در بمباران مواضع داعش در عراق تکذیب کرد. مسعود جزایری روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس آمریکا را مسبب ناآرامی‌های عراق و اقدامات داعش دانست و گفت اگر طرح‌ها و حمایت‌های آمریکا نبود امروز شاهد کشتار مردم در سوریه و عراق نبودیم. این اظهارات واکنشی است به گزارش هافینگتون پست در این باره، گزارشی که حاکی از همکاری ایران با آمریکا در مقابله با گروه خلافت اسلامی است. وبسایت هافینگتون پست روز دوشنبه در گزارشی نوشت نیروهای هوایی ایران نیز همانند نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در حال بمباران مواضع داعش در عراقند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا هم در این باره به هافینگتون پست گفته که واشنگتن در جریان حملات هوایی ایران علیه مواضع گروه خلافت اسلامی قرار دارد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود میگوید عملیات ایران در عراق در نزدیکی مرز این کشور و در منطقه دیگر از فعالیت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا صورت میگیرد. در گزارش هافینگتون پست آمده دولت آمریکا به ایران به چشم شریک تاکتیکی خود در خاورمیانه نگاه می‌کند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه در این باره میگوید
این موضوع رو میشه از چند زاویه بررسی کرد. زاویه اول این که در حال حاضر ایران برای دفاع از بشار اسد در سوریه لازم میبینه که هر نوع تحرک ترکیه رو نگه داره و بنابراین الان ایران در سه جبهه تلاش میکنه که آمریکا را متقاعد کنه که به جای ترکیه از ایران استفاده کنه. میدونین که ترکیه برای همکاری با آمریکا شروطی گذاشته. این سه جبهه عبارتند از حمله مستقیم به مواضع داعش که الان ما میبینیم در عراق داره اتفاق میفته و همینطور حملاتی که غیر مستقیم داره صورت میگیره چه در یمن، چه در سوریه و چه در جای دیگه. محور دوم کمک به کردها چه در عراق و چه در سوریه است و بنابراین این کاملا ایران رو در کنار محور آمریکا قرار میده و محور سوم مبارزه با القاعده است. الان در یمن به خصوص میبینیم که حوثی های یمنی که طرفدار ایران هستن به طور کلی نماینده آمریکا شدن در مبارزه بر علیه القاعده. بنابراین این جریانی که الان داره اتفاق میفته کاملا واضحه که چین چیزی صورت گرفته و توافقهای صورت گرفته. منتها آیا باید دید که آمریکا اینو به عنوان یک استراتژی قبول میکنه یا به عنوان یک همکاری موقت؟ این هنوز مشخص نیست.
چندی پیش هفته نامه IHS جینز دیفنس چاپ بریتانیا و روزنامه اسرائیلی هارتس هم در گزارش‌های از ردیابی یک هواپیمای ایرانی در آسمان عراق خبر داده بودند. هواپیمایی که به نوشته این دو نشریه بریتانیایی و اسرائیلی در حال کمک به نیروهای عراقی بوده است. پیش از آن گزارش‌های هم مبنی بر ارسال سلاح و تجهیزات توسط ایران برای دولت بغداد و نیروهای اقلیم کردستان عراق منتشر شده بود. اما موضوع مشارکت ایران در عملیات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی نخستین بار است که توسط یک مقام وزارت دفاع آمریکا بیان می‌شود. اظهاراتی که کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا تاکنون نسبت به آن واکنشی نشان ندادند، اما معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران آن را رد کرده است.
گزارش مهتاب ولی راز رو شنیدید.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
برگردیم به ایران. رسانه ها روز سه‌شنبه از بازداشت مردی خبر دادن که در آبان ماه سال جاری به صورت همسر و دختر 11 سالش اسید پاشیده بود. در همین حال فرمانده نیروی انتظامی گفته تلاش برای بازداشت متهم یا متهمان اسیدپاشی‌ها در اصفهان ادامه داره. رویا کرمی مج نگاهی داره به بحث‌های مطرح شده در مورد مجازات عاملان اسیدپاشی در ایران.
اصفهان، تهران و حالا مشهد هر روز از گوشه ای از ایران خبر از وقوع اسیدپاشی و تلاش برای بازداشت مرتکبان آن به گوش می رسد. اما در صورت بازداشت متهمان و برگزاری دادگاه، قانون چه مجازاتی برای آنها در نظر گرفته است؟ در حالی که در گذشته برای این جرم 2 تا 5 سال زندان و در صورت مرگ فرد مجازات قصاص در نظر گرفته می شد، اکنون سخن از بالاتر بردن مجازات اسیدپاشی است. نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، حکم قانون را مشخص و صریح می داند و آن را در قالب جرائم عمومی دسته‌بندی کرده و میگوید
ما برای اسیدپاشی باید از قانون ۱۳۳۷ قوانین خاصی نداریم، در قالب جرائم بخش عمومیشون پیش میره و مثلا اگر نقص و عضو زیره اسید پیش بیاد ما برنامه ۴ در مورد نقص و عضو تصمیم گیری میکنیم. همین که الان تعیین مدت نشده شما یک مجازات یا اسیدپاش رو که در قالب قانون مجازات اسلامی به عنوان نقص عضو باشه اون رو بتونید تا همچنان اجرا کنید.
محسن یرجعی، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه به رسانه‌ها در ایران گفته بود اگر اسیدپاشی موجب ترس و وحشت شود حکم محاربه دارد. اما روز سه‌شنبه موسی قربانی، معاون رئیس دیوان عدالت اداری، به رسانه‌ها در ایران گفت پرونده‌های اسیدپاشی عموماً مربوط به مسائل شخصی و خانوادگی است و به واسطه شخصی بودن جرم مصداقی برای محاربه نیست و نمی‌توان به فرد اسیدپاش حکم محاربه داد. به گفته موسی قربانی، داشتن سلاح با قصد ایجاد رعب و وحشت شرط اساسی محاربه است و اینکه آیا اسید سلاح محسوب می شود از مسائلی است که مورد اختلاف حقوقدانان و فقها است. نعمت احمدی می گوید نمی توان احکام الهی را تغییر داد.
قانونگذار میتونه به دیگه آقا مجازات اسیدپاشی اینه برو نمیتونه بگه اگر کسی اسیدپاشی مثلا محاربه، چون محارب یک مجازات شرعی نه مجازات وضعی جزوه دولت ها امکان تصدیر اینو داشته باشه.
با این همه معاون حقوقی رئیس جمهور الهام امینزاده نیز گفته است که دولت نیز در حال رایزنی با قوه قضاییه برای تشدید جرایم مربوط به اسیدپاشی است. به گفته الهام امینزاده دولت در تلاش است تا برای تشدید جرایم مربوط به اسیدپاشی آن را در قالب ماده 286 قانون مجازات اسلامی قرار دهد. این ماده مقرر می‌دارد هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردند، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد. به گفته الهام امینزاده در این ماده قانونی برای استفاده از مواد سمی و خطرناک اسید را هم شامل می شود، فساد فی‌الارض تشخیص داده شده و مجازات اعدام پیش بینی شده است.
روی کرمی مشت گزارش می داد.
این تمدید مذاکرات هسته‌ای من جبلاوی این تا کی باید ادامه داشته باشه؟ تا کی هی میخوان تمدید کنن؟ یعنی سران دموکراسی دنیا اطلاع ندارن که اینا هی میخوان تمدید کنن و مشغول اینجا کار خودشون انجام بدن.
میخواستم از آقای جمهور و آقای خامنه‌ای بپرسم که حالا ما اینقدر پیروز شدیم تو این مذاکرات و تو دهن آمریکا زدیم، این دلار آمریکا تو این دو سه روز اینقدر صدها تومن بالا کشیده، اگه شکست میخوردیم چی میشد؟
امروز اولین روزی است که نان را گران کردید. این چطور کشوری است که هر ماه، هر روز، هر سال با نرخ اجناس و کشور بالا بره، ولی هیچ فکری برای تامین مالی مردم و بهتر بگم اون گروه از مردم که فقط با یک یارانه نقدی ناچیز زندگی میکنند نمیکنه. این حکومت در عوض کمک به مردم خودش اول به فکر حزب الله و فلسطین و غیره است. ای کاش آمریکا پولهای بلوکی شده ایران را پس نمیداد، چون چیزی نصیب مردم که نمیشه، همه ایش تدیه به حزب الله و غیره و غیره میره.
مردم ایران خیلی نیخ میزنن. دیگه از این حکومت چی میخوان؟ در هر امر خوبی جمهوری اسلامی یا آخر یا یکی مونده با آخر، در هر امر بدی نمره اول. از این بهتر میشه؟
میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2420-603-8741-50. قائم مقام وزارت کشور ایران گفته که کمیسیون ماده 10 احزاب با صدور مجوز فعالیت برای حزب ندای ایرانیان موافقت کرده. خبرگزاری ایرنا گفته ندای ایرانیان یک تشکل سیاسی اصلاح طلب است و تاکید کرده که صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل از اعضای این حزبه. ندای ایرانیان در نخستین بیانیه خودش بر اصلاح طلبی و دوری از تندروی تاکید کرده. همکارم الهه روانشاد در مورد این مسئله با علیرضا ببخشید علی اصغر رمضان‌پور گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی و معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی.
این کمیسیون در دوران آقای احمدی نژاد تقریبا بلا موضوع شده بود، برای اینکه بجز گروه‌های نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد هیچ گروهی نمیتونست از اون اجازه فعالیت بگیره و میدونیم که بعد از اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 این کمیسیون کارش این شد که احزاب رو منحل بکنه به جای اینکه اجازه فعالیت احزاب رو بده. با چنین پیشینه‌ای اینکه این کمیسیون به یک حزب اجازه فعالیت داده و این نخستین حزبی هست که ما میشنویم که این کمیسیون اجازه اون رو صادر کرده، باید با نگاه مثبت بهش نگاه کرد. اگرچه میدونیم که مجموعه نیروهای مستقل و به خصوص اصلاح طلبان با نگاه مثبتی به این مجوز فعالیت نگاه نکردند و این حزب تازه تأسیس رو یک حزب به تعبیر خود اونها فرمایشی و وابسته به لایه‌های بالای قدرت در درون جمهوری اسلامی دونستند.
در بخشی از بیانیه‌ای که حزب ندای ایرانیان روز سه‌شنبه منتشر کرده، تأسیس حزب رو ثمره فضای جدید در کشور دونسته و به گونه ای اون رو با انتخابات 24 خرداد پارسال ارتباط داده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
آن چیزی که از بیانیه حزب استنباط میشه اینه که مؤسسین حزب همچنان سعی میکنن در حد موضع‌گیری های کلی سخن بگن و حتی با وجود اینکه اشاره کردن به مسئله حماسه انتخابات سال گذشته، باز هم میبینیم که این اشاره بدون نام بردن مشخص از جریان‌های پیروز در انتخابات هست. بنابراین آنچه از بیانیه برمیاد این هست که همچنان این حزب می‌خواد موضع معتدل و میانه رو بگیره که در عین اینکه به نیروهای مخالف دولت نزدیک نشه، چندانم به موازی میانه روها و اصلاح طلب‌ها شباهت پیدا نکنه.
آقای رمضان‌پور، شما تصور می‌کنید چگونه است که نام مؤسس یا مؤسسان حزب منتشر نشده و تنها به صادق خرازی به عنوان عضو اشاره شده که برادر همسر یکی از پسران آقای خامنه‌ایه؟
خب ما میدونیم که اعضای مؤسس حزب گروه دیگری از جوانانی هستند که در دورانی با اصلاح طلبان بودند، در دورانی حتی با حزب مشارکت بودند. طبیعیه که چون اونها کمتر شناخته شده هستند، اعضای خرازی نام برده بشه، ولی موضع سیاسی اونها تحت تاثیر نام آقای خرازی قرار گرفته که چهره نزدیک به محافل خصوصی آقای خامنه‌ای و همینطور مجتبی خامنه‌ای محسوب میشه.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار شناخته شده اصلاح طلب، در سایت جرس مطلبی نوشته، اسمش رو هم گذاشته حزب حاکم پسند و در اون گفته که شایعاتی وجود داره مبنی بر اینکه اساسنامه حزب ندای ایرانیان پیش از ارائه به وزارت کشور از طریق حلقه خیشاوندی به تایید آیت الله خامنه ای رسیده.
این نکته قبلا هم مطرح شده بود که این حزب با اشاره آقای خامنه ای و همینطور مجتبی خامنه ای داره تشکیل میشه و اونها اجازه دادند که این حزب فعالیت خودش رو شروع بکنه، مشروط به اینکه چارچوب اساسنامه اون مقید باشه به اون مواردی که مورد تایید مقامات جمهوری اسلامیه. اصل مسئله این هست که حتی اگر از ناحیه آقای خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای هم باشه، اونا پذیرفتند که حزبی به میدان بیاد که شروع کنه به سخن گفتن به زبان نزدیک به اصلاح طلبان و این شاید نوعی گشایش باشه برای اینکه آقای خامنه‌ای و نزدیکان به او به این نتیجه رسیده باشن که نمیتونن کشور رو با حذف اصلاح طلبان و دیگر جناح‌های منتقد به حاکمیت ادامه بدن. و من فکر می‌کنم اینکه این بیانیه به تایید آقای خامنه‌ای رسیده باشه، اگر هم درست باشه، تغییری در اصل مسئله نمیده و باید از اینکه حاکمیت به این نتیجه رسیده که در کنار داشتن احزاب و گروه‌های نزدیک به تندروها از چنین حزب‌های هم سخن بگه، به نظر من باید مثبت تلقی بشه.
علی‌اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی و معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی بود، مقیم لندن. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در حالی که درآمد خانوارهای ایرانی در سال گذشته حدود 22% افزایش داشته، اما میانگین هزینه آنها 25% بالا رفته. بر پایه این گزارش، خانوارهای شهری در سال گذشته حدود 500 تومان کسری بودجه داشتند. از رضا جمالی بشنویم.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هزینه خانوارهای ایرانی در سال گذشته، سال 92، حدود 25% افزایش داشته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 92، درآمد خانوارهای شهری به طور میانگین 20 میلیون تومان بوده، در حالی که هزینه آنها 20 میلیون و 500 هزار تومان بوده است. به این ترتیب خانوارهای شهری در سال 92 حدود 500 هزار تومان کسری بودجه داشتند، اما این کسری بودجه برای خانوارهای روستایی بیشتر بوده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در حالی که میانگین درآمد خانوارهای روستایی در سال 92 12 میلیون و 100 هزار تومان بوده، هزینه آنها حدود 13 میلیون تومان برآورد شده که کسری حدود 900 هزار تومان در یک سال داشتند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در حالی که سهم هزینه‌های غیر خوراکی خانوارهای شهری از روستایی در سال 92 بیشتر بوده، اما خانوارهای روستایی حجم بیشتری از هزینه‌هایشان را صرف مواد خوراکی کردند. در تفکیک استانی، آمارها نشان می‌دهد که استان تهران بیشترین و استان سیستان و بلوچستان کمترین هزینه غیر خوراکی را در خانوارهای شهری داشتند، ضمن آنکه شاخص متوسط هزینه‌ها در خانوارهای روستایی در استانهای ایران نشان می‌دهد که استان خوزستان بیشترین و باز هم استان سیستان و بلوچستان کمترین متوسط هزینه سالانه را در سال گذشته داشتند. مرکز آمار ایران اعلام کرده که آمارهای ارائه شده بر اساس تحقیق و مراجعه به حدود 19 هزار خانوار شهری و روستایی در سراسر ایران به دست آمده است. با اینکه هنوز به طور رسمی هزینه خانوارهای ایرانی در سال 93 منتشر نشده، اما ماه گذشته عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران از افزایش هزینه ماهانه خانوارهای شهری و روستایی در سال جاری خبر داد. به گفته آقای آذر، میانگین هزینه خانوارهای شهری به رقم بی‌سابقه 1,800,000 تومان رسیده و این میزان برای خانوارهای روستایی حدود 1,100,000 تومان است. در تازه ترین شاخص افزایش هزینه ها، از این هفته قیمت نان به عنوان اصلی ترین کالا در سبد غذایی خانوارهای ایرانی بین 30-40% گران شده است.
در شهر بروکسل روز سه‌شنبه مقر پارلمان اروپا نخستین جلسه اعضای جدید کمیته روابط با جمهوری اسلامی ایران و عضو حزب مردم اروپا برگزار شد. عدم حضور مقام‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست باعث انتقاد نمایندگان پارلمان اروپا مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا شد. در این نشست عنوان شد که در صورت فراهم شدن مقدمات لازم، هیئت پارلمانی اروپا در اواخر بهار به ایران سفر می‌کنه. از محسن صالحی در بروکسل بشنویم.
نخستین جلسه اعضای جدید کمیته روابط با ایران در پارلمان اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل برگزار شد. این جلسه قرار بود در ابتدا به مدت 1.5 ساعت برگزار شود، اما عدم حضور مقامات سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا باعث شد پس از 20 دقیقه این نشست خاتمه یابد. جواس لوادومسکی رئیس کمیته در ابتدای سخنانش به نقل از مقامات سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت آنها نمیخواهند تا پایان گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 درباره مسائلی که میتواند موجب تنش شود صحبت کنند. او افزود برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران خواهان هماهنگی میان پارلمان اروپا و سرویس سیاست خارجی اتحادیه است. این مسئله باعث ناراحتی نمایندگان حاضر در جلسه شد. ماریچه اسخاک نماینده هلندی پارلمان و عضو احزاب لیبرال عنوان کرد نباید گذاشت مسائل اتمی ایران موجب تعلیق فعالیت نمایندگان شود. بودو ووگ نماینده آلمانی پارلمان ضمن انتقاد از فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اقدام سازمان تحت مدیریت خانم موگرینی نوعی بی‌احترامی به نمایندگان مردم اروپا است. کورنا ارنست نایب رئیس کمیته روابط با ایران و نماینده احزاب چپ در پارلمان ضمن پیچیده خواندن مسائل مربوط به جمهوری اسلامی خواهان توجه ویژه به موارد حقوق بشر و به خصوص به مسائل حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های مذهبی شد. در ادامه آقای لوبادومسکی رئیس جلسه گفت قصد سفر به ایران را دارد و در این زمینه در حال رایزنی با مقامات مجلس جمهوری اسلامی است. او اضافه کرد اگر مقدمات لازم برای انجام این سفر آماده شود، هیئت پارلمانی اروپا در هفته نخست ماه مه میلادی به ایران سفر خواهد کرد. عباس گوریز، دیپلمات سفارت ایران در بلژیک، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در این نشست حضور داشت. نشست آینده کمیته روابط با ایران در پارلمان اروپا در ماه ژانویه و در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شمایی که همراهید با ما و بیدار هستید و همچنان با رادیو فردا. امیدواریم که بتونید بمونید با ما تا در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا رو هم بشنوید. یه سری بزنیم اول به خبرها با همکارم حمید فاطمی که دوباره برگشته.
سلامی مجدد. یک شرکت آمریکایی امنیت اینترنت موسوم به سایلنس اعلام کرد که هکرهای ایرانی ظرف 2 سال گذشته به 10 شرکت و مؤسسه مهم جهان در زمینه‌های مختلفی چون انرژی، هواپیمایی، ساختمانی، دانشگاه‌ها، ارتباطات و بیمارستان‌ها در کشورهای مختلف جهان رخنه کردند. بر اساس گزارش 89 صفحه‌ای شرکت سایلنس، هدف هکرهای ایرانی جمع‌آوری اطلاعات بوده است، اما می‌تواند به صورت حمله اینترنتی نیز در بیاید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد. این قطعنامه که از سوی کشورهای عرب حمایت می‌شد، روز سه‌شنبه با اکثریت 161 رأی موافق در مقابل تنها 5 رأی مخالف به تصویب رسید. 18 کشور به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیست. این قطعنامه تأکید می‌کند که اسرائیل تنها کشور خاورمیانه است که به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ملحق نشده و از این کشور می‌خواهد با پیوستن به این پیمان تأسیسات هسته‌ای خود را زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وزیران دارایی و دادگستری این کشور را از کابینه ائتلافی خود برکنار کرد و اعلام داشت که پارلمان را منحل و انتخابات پیش از موعد برگزار می‌کند. آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای که عصر سه‌شنبه منتشر کرد گفته است یائیر لاپید وزیر دارایی و خانم سیپی لیونی وزیر دادگستری را به دلیل حملات اخیر آنها به سیاست‌های وی برکنار کرده و افسوده است که دیگر وجود یک اپوزیسیون را در داخل دولت خود تحمل نمی‌کند. آقای نتانیاهو افسوده است با انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پیش از موعد پشتگرم به رأی مردم به اداره اسرائیل خواهد پرداخت. پارلمان فرانسه عصر سه‌شنبه پیشنهاد به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را با اکثریت آرا تصویب کرد. این طرح که توسط نمایندگان سوسیالیست ارائه شد الزام‌آور نیست و با 339 رأی موافق در مقابل 151 رأی مخالف تصویب شد. پارلمان‌های بریتانیا و اسپانیا نیز به تازگی پیشنهاد به رسمیت شناختن کشور اسرائیل را تصویب کردند. دولت اسرائیل عصر سه‌شنبه اعلام کرد که اقدام پارلمان فرانسه به روند صلح خاورمیانه لطمه میزند. آیت الله موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز شد. در پی درگذشت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی که دبیر کلی جامعه روحانیت مبارز را بر عهده داشت، شورای مرکزی این جامعه در جلسه فوق‌العاده سه‌شنبه شب آیت الله محمد علی موحدی کرمانی را به اتفاق آرا به عنوان دبیر کل جدید جامعه روحانیت مبارز انتخاب کرد. جامعه روحانیت مبارز با تشکل‌های محافظه‌کاری مانند حزب مؤتلفه اسلامی و انصار حزب الله همسو است.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ماست که هنوز به پایان نرسیده. اگر شما از کسانی هستید که سوالی رو مطرح کردید در هفته گذشته به صورت ایمیلی یا تلفن یا اس‌ام‌اس، میتونید احتمالاً در این برنامه صدای شما صدای فردا جواب خودتون رو بشنوید. همراه باشید با جان خاکزاد و آزاده توکلی در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون هم
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
گرمترین درودهای ما را از برنامه صدای شما صدای فردا پذیرا باشید. در برنامه این هفته دو گفتگو خواهید شنید. نخست گفتگوی همکارم آزاده توکلی با رویا کریمی مجد که به مناسبت روز جهانی عدم خشونت علیه زنان برنامه ویژه‌ای رو تهیه و از رادیو فردا پخش کرد که مورد توجه شما شنوندگان گرامی و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا قرار گرفت. سپس گفتگوی من با همکارم آنا کاویانی را خواهید شنید که گزارش‌های او رو از گفتگوهای هسته‌ای در وین از رادیو فردا شنیدید. پس برای شنیدن این برنامه با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
سنت تیغ نام مستند رادیویی است که رویا کریمی مجد به بهانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان تهیه کرده. این برنامه با بازخورد بسیار بالایی از سوی شنوندگان رادیو و کاربران وبسایت روبرو شده. در برنامه امروز صدای شما صدای فردا رویا کریمی مجد تهیه کننده و مجری این مستند با ماست.
روز بخیر میگم به تمامی شنوندگان برنامه خوب صدای شما صدای فردا.
رویا برای ما و شنوندگان بگو که چطور شد موضوع ختنه یا همون ناقص‌سازی جنسی زنان رو برای روز جهانی منع خشونت علیه زنان انتخاب کردی؟
خب واقعیتش اینه که بیش از 4 ساله که در برنامه صدایی دیگر روی موضوع ختنه زنان دارم کار میکنم و هر سال در روز جهانی منع ختنه زنان به طور ویژه‌ای به این موضوع میپردازیم. اما امسال در سال 2014 برای اولین بار نام ایران در بین کشورهایی که در اونها ختنه صورت میگیره، ختنه زنان صورت میگیره، مطرح شده بود و به همین دلیل فکر کردم که شاید این موضوع از اون تازگی خاص بین المللی و البته هنوز داخلی برخوردار باشه که بخواد توجه مخاطبان رو جلب بکنه، که خوشبختانه در پیش بینیم هم اشتباه نکرده بودم.
رویا چه بازخوردی از طرف شنوندگان رادیو و کاربران وبسایت داشتی؟ تا اونجا که من نظرات کاربران رو در صفحه فیسبوک دنبال می‌کردم، گویا خیلی‌ها باور نداشتن که این اتفاق در ایران افتاده.
خب این یکی از مهمترین بازخوردهایی بود که این مستند رادیویی به همراه داشت. بسیاری از مخاطبان متأسفانه حتی پیش از اینکه فایل 28 دقیقه‌ای این برنامه رو گوش بدن، به اظهار نظر پرداخته بودن و می‌گفتن که این ماجرا اصلاً در ایران وجود نداره. خوش بختانه خیلی از اونها میدونستن که اساساً چیزی به نام ختنه زنان و یا همین ناقص‌سازی جنسی زنان اتفاق میفته، ولی فکر میکردن که محل وقوع اون صرفاً در کشورهای آفریقایی هست. ولی خوشبختانه حداقل اون متن کوتاهی که در صفحه فیسبوک گذاشته شده بود این اطلاعات رو به اونها منتقل کرد که این اتفاق در ایران هم در حال رخ دادن، در این حال که ما در این گزارش جزئیات دقیقی رو گفته بودیم از اینکه دقیقاً در چه استان‌هایی این اتفاق رخ میده و حتی مادر و دختری که خودشون هم متاسفانه عمل ختنه برای اونها اجرا شده بود در این مستند حاضر شدن با ما گفتگو کنن و جزئیاتی در مورد عمل ختنه‌شون و روال زندگیشون بعد از اون عمل رو برای ما بازگو کردن. واکنش‌ها خیلی زیاد بوده و من خیلی خوشحالم که کاربران چنین توجهی به این موضوع نشون دادن. اما اون چیزی که خیلی برجسته کرد و صمیمانه بخوام بگم خستگی من رو دربرد، در واقع واکنشی بوده که یکی از امامان جمعه یکی از شهرهای جنوب کشور داشته. این امام محترم جمعه تماس گرفتن با یکی از کارشناسان برنامه و به این خانم پیشنهاد دادن که هر کاری لازم باشه در رابطه با متوقف کردن عمل ختنه علیه زنان انجام خواهند داد و گفتن که حتی مسئله ختنه زنان در برخی از شهرهای جنوب و غرب ایران رو در مجمع امامان جمعه مطرح خواهند کرد و از اونها میخوان که در واقع یک اقدام عمومی بر علیه این اتفاق صورت بگیره. من فکر میکنم که همین دست واکنشا هستش که میتونه کم کم فضای جامعه زنان ایران رو به جایی برسونه که ختنه زنان دیگه در اون اجرا نشه.
برای شنیدن دوباره این مستند میتونید به فیسبوک صدای شما صدای فردا سر بزنید و فایل شنیداری اون رو از طریق ساوندکلاود بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام و خسته نباشی. اول میخواستم خواهش کنم بفرمایید که این خانم آنا کاویانی اصلا تو عمرشون خندیدن چرا اینقدرشون اخمو هست؟ من اگر یه روز ایشون رو واقعا در حالت خنده و لبخند ببینم برای من روز بزرگی خواهد.
آنا جا گفتگو با تو رو با صدای این شنونده شروع کردیم، البته خودتو هم شنیدی. پاسخت به این شنونده چیه؟
فارا، گفتگوهای هسته‌ای رو باید بگم که اگر که از صدای من فهمیدن که من آدم اخموی هستم، باید بگم که گفتگوهای هسته‌ای به هر حال مسئله بسیار جدی هست و شوخی بردار نیست، از همین جهت به دست نمیاد، اما به هر حال ما تلاش میکنیم که هرچه نرمتر موضوعی به این جدی رو ارائه بدیم به شنوندگانمون. اما به این شنونده عزیزمون باید بگم که من خیلی هم آدم اخموی نیستم.
حالا میپردازیم به گفتگویی که با هانا دارم. هانا، اولین سوالی که میپرسم اینه که تو معمولاً از گفتگوهای هسته‌ای گزارش تهیه میکنی؟ گفتگوهایی که پشت درهای بسته انجام میگیره، یعنی خبری درز نمیکنه. تو که اونجا هستی با همکارای دیگه، حتما خبرنگاران زیادی در این گفتگوها میان تا پوشش بدن، چیکار میکنین که بتونید یک خبری به دست بیارید که در اختیار شنوندگان قرار بدید؟
درسته، این گفتگوهای پشت پرده و پشت درهای بسته کمی کار رو برای خبرنگاران سخت میکنه، خصوصا وقتی که مثلا گفتگوهای مثل گفتگوهای این دور رو داشتیم که بیش از 400 خبرنگار در وین از نزدیک این مذاکرات رو پوشش میدادن و به مدت یک هفته و بیشتر از یک هفته صدها خبرنگار تشنه خبر بودند از پشت این درهای بسته، و ما میدونیم که مذاکره کنندگان تصمیم گرفتن که درباره جزئیاتی که بر سر می صحبت میکنن اطلاع رسانی نکنن. در نتیجه یک کار خیلی مهمی که انجام میشه توسط خبرنگاران، نه همه خبرنگار، اما خب تا اونجایی که توانش اگر که وجود داشته باشه و انرژی، چون کار روزانه خیلی سخت هست، اینه که به گفتگو بشینه خبرنگار با تحلیلگرانی که در محل حاضر میشن و مقامهایی که حاضرند بدون نام صحبت بکنن، نه درباره جزئیات دقیق اما درباره نحوه مذاکره ها و نحوه روی کرده طرفین مذاکره. این دو راهی هستش که با مقامات و با تحلیلگران خبرنگاران میتونن خودشون رو به روز بکنن و میتونن که از نحوه ادامه مذاکرات و اینکه به کدوم سمت داره میره مذاکرات تقریبا آگاه باشن.
حالا شنوندگان از صدای تو تشخیص میدن که سرباخ خوردی، مشخصه. ولی میخواستم بپرسم حالا زمانی که هست شماها خبرنگاران میرید و زیر بارون تو هوای سرد ناچارید که بیستید که یکی از این مقام ها که در گفتگوها شرکت داره و میخواد بیاد از محل کنفرانس بیرون، میرید سراغش، بلکه این یه جمله ای از دهن این مقام بیرون بکشید که بتونید روی اون کار بکنید و خبر رو منتشر کنید و به گوش شنوندگان برسونید. تو اون فضا که سردگاهی قد بارون میاد، بارها شده که من با تو تماس گرفتم و پرسیدم چی کار داری میکنی، من گفتی که الان تو خیابونم کنار جایی استادم که بارون داری میاد و و و و خودت بگی بهتره فکر میکنم.
بله، خصوصا هرچه ما نزدیک شدیم به پاییز و هوای زمستانی در اروپای مرکزی، کار از لحاظ هوا سخت‌تر بود. اما این که میگین درست هستش، منتظر شدن برای حتی شنیدن یک جمله و گهگاه این رابطه خبرنگاران و مقامات مذاکره کننده، رابطه دوستانه، به دلیل همون یک لبخندیه که اون مذاکره کننده یا اون مقام رسمی به سوی خبرنگار نشون میده، یا اخمی که میکنه و روشو میندازه و میره و به روی خودش نمیره که خبرنگار ساعت‌ها زیر بارون منتظرش وایستاده. در نتیجه
و گاهی وقتا یک کلمه هم نمیگه.
دقیقاً و حرفی نمیزنن. اما فکر میکنم که در کنار این رابطه خبرنگاران با مقامات رسمی، باید به نکته دیگه هم درباره مذاکرات اتمی ایران اشاره بکنم، و اونم رابطه خبرنگاران با همدیگه است در این فضا.
دقیقاً می‌خواستم این سوال رو بکنم. در اونجا دیگه خبرنگار خارجی داخلی نه نیست، مثل که همه با هم همکاری میکنن و اونجا بیشتر همین حرفه، همین کار خبرنگاریه که این شماها رو به هم دیگه نزدیک میکنه، درسته؟
دقیقاً، از چند جهت اهمیت داره. اونم اینه که برای خبرنگارانی که از داخل ایران برای پوشش این مذاکرات میان و خبرنگاران ایرانی که این پوشش رو دارن دنبال میکنن، برای ما که در پراگ هستیم و ارتباط مستقیمی با خبرنگاران داخل ایران نداریم، هم این هم جالبه که از نحوه کارشون مطلع میشیم و میبینیم که چه جوری کار میکنن و چه جوری خبررسانی میکنن. برای من مشاهدات جالبی بود اینها. مضافه بر این که در کنار خبرنگاران ایرانی که به مذاکرات میان، خبرنگارانی از بسیاری از کشورهای جهان میان. شما خبرنگار از پایتخت آمریکا دارید تا خبرنگار از پایتخت اسرائیل، از پایتخت چین، از پایتخت روسیه. در نتیجه این خبرنگارانی که در کنار همدیگه جمع میشن و گهگاه نظرات متضاد همدیگه دارن، اما حرفه خبرنگارشون زیر یک سقف آوردتشون خیلی تصویر جالبی میده و گهگاه تجربیات شیرین رو هم رقم میزنه.
هانا، منتظر گزارش های بعدی تو هستیم.
سپاسگزارم.
به پایان برنامه این هفته میرسیم. تا هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.